بگیرن یه کمی واسه یه لحظه هم شده خیال کنم که پیشمی یه کاری کن ستاره ها بس بکشن روی سمن.
شب بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنونم از همراهیتون. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، آخرین برنامه در این نوبت کاری یعنی رهیافت رو به اتفاق شما میشنویم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رفیس بود، تو باز بیگرد بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، شنوندگان رادیو اقتصادی، این برنامه تحلیلی تفسیری رهیافت هست و من ناصر خیرخوا از این لحظه حدود یک ساعت میزبان شما خواهم بود، به اتفاق دیگر همکارانم و البته مهمانانی که به عنوان متخصص و کارشناس صاحب نظر در این برنامه دعوت کردیم. موضوع این برنامه رو اختصاص دادیم به آنچه که شما به طور پیوسته و البته در برنامه‌های گوناگون درباره اون صحبت کردید. حالا هم گزارش‌ها و هم تحلیل‌ها و هم صحبت‌های بسیاری پیرامون اون شنیده میشه. اگر بپرسید چی خواهم گفت؟ تأمین مالی جمعی. آیا تأمین مالی جمعی که بسیاری از ایرانیان در شرایط مختلف اقتصادی از اون به عنوان یکی از راهکارهای مشارکت در طرح‌های تولیدی صنعتی و البته کمک به پیشبرد کارآفرینان، فینتک‌ها و بسیاری از کسانی که با اتکا به این شیوه در بازار تأمین سرمایه به حل مسئله خودشون به خصوص در آغاز یا در میانه راه‌های تولید و پیشرفت طرح‌های خودشون حرکت می‌کنن، میتونه در بازسازی خسارت‌های جنگ هم مؤثر باشه؟ برخی معتقدن این یک راهکار غیر تورمی است، برخی هم معتقدن که این موضوع ممکن است برای سرمایه‌گذاران دارای اما اگرها یا جذابیت کافی نباشه. خواهیم پرسید که چنین شیوهی بازسازی بدون چاپ پول آیا میتونه هزینه های بازسازی خسارت های ناشی از دو جنگ تحمیلی رو از طریق همیاری و همکاری و مشارکت مردم و البته سرمایه های اونها در این شیوه بازار سرمایه تامین بکنه؟ این سوالات رو با مهمانانی در میان خواهم گذاشت که بیشتر به ما خواهند گفت در این باره و تلاش میکنیم که از دیدگاه و مشارکت شما شنوندگان هم استفاده بکنیم. اگر تجربه روی سکوهای تامین مالی کشور دارید و البته موفقیت های بسیاری که حالا با سازوکارها و شفافیت و دقت نظرها و همینطور قواعدی که این بازار داره رعایت میکنه به مراتب مطمئنتر از هر عرصه دیگری هم توصیف میشه و البته به عنوان یکی از رقبا در بازار سرمایه هم جلو آمده، شما به 3637 در این باره مطلب خودتون رو بیان کنید یا اگر نقد و نظری دارید که از اون استفاده خواهیم کرد. به رهیافت این نوبت رادیو اقتصاد خوش آمدید. شنوندگان عزیز، اگر موافق باشید گفتگو و بررسی تامین مالی جمعی با من یکی از راهکارهای غیر تورمی برای بازسازی خسارت جنگ رو آغاز بکنم با آقای دکتر سید بهادین حسینی هاشمی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد و دیدگاهشون رو در گفتگوشونی که خواهم داشت بشنویم. آقای دکتر سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
سلام بعد به جناب علی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. چند سالی است که در کشور بحث تامین مالی جمعی مطرح میشه. آیا بله. به نظر شما این یک ابزار قدرتمند در شرایط فعلی اقتصادی کشور خواهد بود که باعث رشد پایه پولی نخواهد شد، در این حال باعث ترمیم و همینطور بهبود وضعیت طرح‌های آسیب دیده در جنگ خواهد شد و در این حال مردم هم مطمئن میتونن مشارکت مؤثر داشته باشن.
عرضم به حضور شما که همه جنگ ها و همه به اصطلاح مشکلاتی که پیش میاد و خارج از اراده و اختیار مردم هست و تخریب و ارزم به حضور شما که به وجود میاد نیاز به بازسازی دارن. حالا جنگ ما با توجه به گستردگیش، با توجه به اینکه چند دوره بوده، خب هزینه و منابع عظیمی رو احتیاج داره و تأمین این منابع به دو دلیل، یک مقداری از این صندوق‌ها شاید مشکل باشه، البته روش‌های گوناگونی هست. اول اینکه به محض اینکه جنگ متوقف بشه یا به یک به اصطلاح قرارداد صلحی برسیم، خب این باید سریعاً بازسازی بشن، باید مرمت بشه، مخصوصا بنادر، فرودگاه‌ها، جاده‌ها، بعضن به حضورشون پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها، همه اینها می‌بایستی سریعاً بازسازی بشن و بیاد رو مدار استفاده که بتونه توسعه اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی رو به پیش ببره. خب این فوریت و عجله‌ای که براش هست. از اون طرف تأمین مالی اگه بخواد از طریق صندوق‌های باشه، مثل کشورهای دیگه دارن صندوق از قبل، ما هم یه صندوقی داریم، صندوق توسعه ملی، و تو نروژ تو کشورهای دیگه صندوق ثروت ملی وجود داره که به اصطلاح عواید و منافع ناشی از فروش مواد طبیعی رو، منابع طبیعی رو به اون صندوق می‌برن که صرف خزینه‌های زیرساختی یا همچین مواردی بشه. خب این صندوق ما شاید این قدرت رو نداشته باشه، پس به سرعت باید اونجا انجام بشه. اگه بخوام به طرف تشکیل یک صندوق دیگه‌ای که به اصطلاح مردم درش سرمایه گذاری بکنن، بخش خصوصی، مردم عادی، خب این مستلزم اینه که یه سازوکاری براش درست بکنن. ازم بود دولت میبایستی بیاد وسط، امتیازهایی رو بده به این منابعی که جذب میشه و تضامینی رو بده برای نقد شدن این منابع، بعد تا به اصطلاح سازوکارش انجام بشه، به اصطلاح اطلاع عمومی رسونده بشه، پذیر نویسی بشه، این صندوق به اصطلاح فروخته. خب یه زمان بر هست و ولی ممکن هست. منتها در دنیا دو سه تا روش وجود داره. یکی اینکه یه صندوق درست میکنن به نام صندوق ثروت ملی یا همون سابرین ویلز فاند. این صندوق ها میان درآمد ناشی از منابع طبیعی رو بخشیشون میبرن اونجا، مثل صندوق توسعه ملی ما، و از اون محل به اسم میان سرمایه گذاری میکنن که این تقریبا میشه گفت در کوتاه مدت یه تورم خفیفی داره ولی در بلند مدت تورمی نداره. کوتاه مدت هم به خاطر اینکه این منابع وقتی میاد به بازار، خب میره تو دست افراد زیادی به عنوان پیمانکار، به عنوان کارگر، به عنوان مهندس مجری، اینا به بازار عرضه رو افزایش میده، ولی در بلند مدت یا میان مدت این باعث توسعه اقتصادی میشه، باعث رشد تولید میشه و اونجا این تورم خنسا میشه. یه روشش این هست که خب حالا یا بعضی مالیات‌های خاص، حالا این صندوق ممکنه برای فروش نفت و گاز و منابع طبیعی و هم به حضور شما معادن باشه، میتونه بعضی به اصطلاح مالیات خاصی هم باشه، مثلا روی کالای خاصی بیان مثلا یه درصد مالیات وضع بکنن که مردم اون منابع بره برای تو همون صندوق برای بازسازی. روش دوم انتشار اوراق قرضه است. اوراق قرضه بازسازی اصطلاح هم بهش میگن ریکانسرینگ باند. این اوراق قرضه بازسازی خب کمک میکنه به اصطلاح خب متفاوت‌تر هست از اون قضیه که میتونه مردم یا نهادهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی این اوراق خریداری بکنن. این اوراق هم برای ویژگی خاصی میشه تضمین کرد، حداقل سودش میبایستی از به اصطلاح سود سپرده بانکی یک کمی یه درصدی بیشتر باشه و نقدشوندگی هم ضامن نقدشوندگی داشته باشه که سازوکار خودش رو داره. ارکان این صندوق ها مشخص هست. اینها هم تولید تورم نمیکنه به دلیل اینکه منابعی که توزیع شده قبلا از حساب پسندازهای مردم یا سود سرمایه گذاریه که بخش خصوصی خواهند داشت ارزان بزرگشون میاد توی این صندوق. این صندوق هم میتونه به اصطلاح باز باشه، یعنی اوپن اند باشه، میتونه همیشه جریان داشته باشه، هر کسی بتونه توی این صندوق با توجه به مشوقایی که وجود داره، با توجه به نقشی که همه در سازندگی کشورشون خواهند داشت، به هر حال یه عده زیادی انگیزه دارن که تو این صندوق به جای اینکه پولشون تو بانک بذارن یا تو بازارهای دیگه به کار بگیرن، بذارن در این صندوق و هم کمک به حساب توسعه ملی و بازسازی کشور کمک کنه و همین که یه منافعی هم ازش داشته باشن. اینم امکانش هست. مدل دیگه ای هست که باید از به اصطلاح کمک های سازمان های بین المللی استفاده بشه. به هر حال دو تا سازمان بزرگی هستن، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. اینها خب تسهیلات و مخصوصا صندوق بین المللی پول که برای بوریت برای افزایش تولید و ثروت و رشد اقتصادی تسهیلاتی میدن با نرخ کم، ما عضو این صندوق ها هستیم، منابع خوبی هم داریم، از اعضای اولیه این صندوق ها و بانک جهانی بودیم قبل از انقلاب. خب اینها هم منابع خوبی رو میتونن برای البته اینا خوب تشریفات داره بررسی.
تو شرط فعلی جنگی و بین‌المللی ایران شدنی این مورد آخری که اشاره می‌کنی؟
شدنیه، چون این بخش به هر حال یک سازمان مستقلی هست، مستقل از کشورهای که با می‌جنگن. البته ممکنه اونا نفوذی داشته باشن. یه صندوقی هست بهش میگن به اصطلاح صندوق مشارکت عمومی، مدل مشارکت عمومی که اصطلاح خارجیش هم هست Public Private Partnership. این صندوق ها یعنی فقط برای مردم تأسیس شده، بخش خصوصی، حالا مردم نه آهاد، بخش حقیقی، فقط بخش حقوقی، قسمت حقوقی هم اینها میان تو این صندوق، میان سرمایه گذاری میکنن. البته ما حدود تقریبا فرض کنم اگه از 90 میلیون جمعیت و 45 میلیون واجد این شرایط باشن و هر کدومشون هم بخوام مثلا فرض کنم در حد 10 میلیون تومان بذارن، یه رقم قابل ملاحظه میشه و میتونه کمک کنه و سریع هم این صندوق میاد. منتها این صندوق هم نیازمنده که دولت نظارت داشته باشه، منابع در محل خودش هزینه بشه، کنترل کامل بشه و در جای دیگه به اصطلاح هزینه نشه که هم تورم‌زا بشه و همین که مشکل اصلی حل نشه. این صندوق های مشارکت عمومی که مردم در شرکت کنن اگه با یه سازوکار خوبی بیاد و با یک به اصطلاح حمایت خوب و با یه ارائه خوب بشه، من فکر میکنم خیلی از مردم مایل هستن که در بازسازی کشورشون مشارکت بکنن. خب قطعا براش امتیازی هم دیده میشه. که اینا همه روش هایی هستن که تقریبا کمترین پتانسیل ایجاد تورم دارن و همشون به اصطلاح کمک میکنن به بازسازی کشور و نهایتا به این بازسازی منجر میشه به افزایش تولید، چون افزایش تولید و عرضه به هر حال یکی از عوامل کاهنده تورم هست و انشالله به یه تعادلی برسیم. با توجه به سیاستی که خودمون داریم و مردم هم در صحنه هستن، من فکر میکنم انشالله از میشه ترکیبی از این چند روش رو گرفت، هم از صندوق مشارکت عمومی مردم استفاده کرد که مردم بیان، هم از این چهار اوراق قرضه میشه استفاده کرد، هم از سازمان ها و نهادهای بین المللی که عضو هستیم مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میتونیم استفاده بکنیم و همین که میتونیم بخشی از ثروت ملی رو یه وضع یک مالیات خاصی رو که رو تورم تاثیر زیادی نداشته باشه رو میشه وضع کرد و اختصاص بدیم به بازسازی کشور.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر سید بهادین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی و متخصص حوزه بازار سرمایه. خانم آقایان، با آنچه شنیدید برنامه رهیافت رو ادامه میدیم، همچنان همراه ما باشید. با این اشاره که سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 همچنان در اختیار شما قرار داره. شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتتون اشاره کردم، همینک دو مهمان ما روی خط ارتباطیمون هستند، آقای دکتر سید مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه. دکتر صفاری سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و مهمان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، به این برنامه خوش آمدید. ما پیشتر هم توفیق گفتگو پیرامون مسائل اقتصادی رو داشتیم، امیدوارم که در این باره هم بتونیم شنوندگان خودمون رو تامین کنیم از دیدگاه نظر شما و متخصصان دیگه. آقای دکتر حسام جعفری هم به ما پیوستن، از اعضای هیئت مدیره یکی از شرکت‌های نوآوری‌های مالی و البته یکی از سکوهای معتبر تامین مالی کشور. آقای دکتر سلام به شما و خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان محترمتون و همینطور شنوندگان محترمی که به صدای ما گوش میکنن.
خیلی ممنونم از مرحمت شما. میخوام از دکتر صفاری خواهش بکنم که آقای دکتر، ما عمدتاً بازار سرمایه رو میشناسیم، نظام پولی و بانکی کشور رو میشناسیم، شقوقی از قراردادها رو میشناسیم و در عین حال روشایی که معمولاً نظام پولی و بانکی کشور و همینطور بانک مرکزی بر اساس شقوق قانونی خودش به عنوان طرح، ایده و ابتکار به فراخور دوره‌های مختلف پیش کشیده. اما بازار تأمین مالی جمعی یک پدیده ای که رفته رفته طی چند سال گذشته در ایران تونسته خیلی خیلی برای خودش اعتبار هم کسب بکنه. شما در این باره چه نظری دارید و آیا میتونه یک راهکار غیر تورمی برای بازسازی خسارات جنگ باشه؟
ببینید، یه واقعیت هست، وقتی پسنداز ایجاد میشه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، بعد این تبدیل بشه به سرمایه گذاری. معمولا واسطه‌گرهای مالی در اقتصاد تعریف میشن که اینو تسهیل کنن. حالا یک واسطه‌گر مالی بانک هستش که پول میزن سپرده میکنن، هیئت مدیره بانک ها به وکالت از سپرده گذارا اینو میزن طرح ها رو تامین مالی میکنن. یه روشش بورس هست که شما میاید خودتون وارد میشید، سهامی که در اصل دارن فعالیت میکنن سرمایه گذاری میکنید، در افزایش سرمایه شرکت میکنید و عملا در رشد توسعه تامین مالی میکنید. حالا شرکت هم که وارد بورس میشن عملا IPO یا عرض اولیه بازم تامین مالی میکنن. و یکم بیمه ها هستش که معمولا این سه نهاد واسطه‌گر مالی هست. اما بانک ها معمولا قواعد خودشون دارن. تا اینکه الان در دنیا اومدن تامین مالی رو بخشید به بورس آوردن و حالا تامین مالی سر اوراق قرضه بعضا منتشر میکنن، اوراق مشارکت منتشر میکنن که هستش، سکوک اسلامی هستش. اما یه سری هستن برای پروژه محور هستن که تامین مالی جمعی تعریف میشه. تامین مالی جمعی عملا فرابورس تعریف کرده یه سازکاری هستش که از دو بخش تشکیل شده. یه نهادهای مالی که سبدگردان ها هستن که نهاد مالی هستن، یه سکوهای تامین مالی. شما مصرف کننده وقتی نیاز داره به پول طرحش رو تعریف میکنه، میاد به عامل مراجعه میکنه، عامل طرح رو بررسی میکنه، به نهاد مالی میده، نهاد مالی چکشکاری میکنه و اگر ببینه واقعا سودش مفید هستش و سرمایه گذاریش مفیده، اینو معرفی میکنه به درست فرابورس که یه کد تعریف کنه و در سکوش اعلام کنه که آقا این طرح این چنین هست و حالا مردم سرمایه گذاری کنن. البته قبلا شاید شرایط گرفتن وام خیلی ارزان‌تر بود، اما الان بعد از اینکه متاسفانه بعض اتفاقات افتاد، الان تامین مالی جمعی ها بر اساس بورس بعد اصل سرمایه رو ضمانت تعهد پرداخت عملا شرکت ها داشته باشن، یعنی مطمئن باشن که سپرده سرمایه گذاری که داره بهشون قرض داده اصلش حداقل تحت تاثیر قرار نگیره. حالا اون داره مشارکت میکنه در سودآوریش، اما اینکه اصلش تحت تاثیر قرار بگیره مشکل داره. یه حالت نوع بیمه است که میگن تعهد ضمانت پرداخت باید داشته باشن که این انجام بشه. در دنیا این خیلی باب شده، در ایران ما هم خوشبختانه توی 3-4 سال که راه افتاده اتفاق افتاده. اتفاق ما هم تو این زمینه هستیم، ما هم تامین مالی جمعی ایرانیان رو داریم فعالیت میکنیم، مثل دوستون های مهمان عزیزون تامین مالی جمعی ها داره فراگیر میشه. اما اولا نیازهای اینا محدوده، یعنی شرکتی بزرگ عموما باید برن از بازار سرمایه به صورت سکوک و قرضه شرکت تامین سرمایه ها بیشتر هستن. تامین مالی جمعی ها بیشتر سرمایه کوچیک هم، قبلا تا 25 میلیارد بود، الان هر پروژه تا 50 میلیارد شده و به این صورت هستش که پروژه رو تعریف میکنن و هر شرکت حقوقی که نباید بزرگ باشه، نباید تو بورس باشه به عبارتی، میتونه بیاد درخواست بده و تا در از دو تا پروژه رو میتونه تامین مالی کنه از در از سکوهای تامین مالی که زیر نظر فرابورس هستن و لیستشون اونجا هستش. البته نکته کلیدش اینه که سرمایه گذارا وقتی میان تو اینجا سرمایه‌گذاری میکنن از معافیت مالیاتی برخوردار هستن. دومن یه نهادهایی مثل فرابورس یا نهاد مالی که اینو تایید کرده در اصل کمک میکنه به ارزیابیشون. سوم اینه که اصلشو معمولا ضمانت پرداخت دادن. حالا برای بازسازی و شرکتی که اتفاق افتاده، خب باید اینا اقتصادی باشه، یعنی فقط حالت تأمین مالی فقط برای اجرای پروژه نیست، بلکه باید بگن یه طرح بدن که این تأمین مالی میشه. دوره تأمین مالی برعکس بانک ها که معمولا زمان بررسیش اینا یک ساله است. یعنی بانک ها مثلا شما ممکنه به شما سه ماه فرصت بدن، دو سال سه سال برای بازسازی بهتون بدن، اما در تأمین مالی های فعلی ما پروژه ها یک ساله باید تعریف بشه. برای من برای پروژه خیلی بزرگ معنی نداره، برای پروژه کوچیک معنی داره. و عملا هدف اینا اینه که پسنداز تبدیل سرمایه گذاری کنن و مولد کنن در اقتصاد، اشتغال ایجاد کنن، تولید رو ببرن بالا، رشد اقتصادی داشته باشن و جلوگیری از تورم بشه. چرا که وقتی تولید زیاد میشه خود به خود تورم کاهش پیدا میکنه.
درست.
الان خوشبختانه حجم تأمین مالی های جمعی که در ایران هست از بزرگترین بانک ایرانی حجمش بیشتر شده. میگم گرچه یکم شرط سخت‌تر کردن، قبلا شاید املاک یا سفته یا اینا بود، اما الان فراموس به علت بدقولی های بعد از پروژه هایی که اتفاق افتاد از ضمانت پرداخت داده عملا اجرا میکنه و این باب جدیدی. گرچه تورمی که ما در اقتصاد داریم، همین مالی که الان داریم، حد اکثر الان مثلا 44-45-46% هستش، برای سرمایه گذاری هم خوب هستش، از این ورم برای افرادی که تامین مالی میکنن خوبه، چون تورم 60-70% این رقم مفت هستش برای تامین مالی. میگم فقط یه خوبی هایی داره اینه که در اصل برای پروژه کوچکه، سریع تامین مالی میشه، اما بعدش اینه که بلند مدت نیستش و این که بعد یک سال پروژه تعریف میشه. به نظر میرسه خیلی روش خوبی هستش ضد تورم.
خب اتفاقا دکتر اصلی همینجاست. آقای دکتر جعفری دوباره بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه و ممنونم که دارید همراهی میکنید. خب آنچه که ما از این موضوع میدونیم، بانک مرکزی هم دلش میخواد که برخلاف استقراض از اون، تامین مالی رو از طریق بازار سرمایه تامین بکنه و جذب نقدینگی انجام بده که خرق پول تازه اتفاق نیفته، رشد پای پولی نداشته باشیم، منابع سرگردان به کار بیاد. ولی مطلب اینجاست که با این نقدینگی افزون که اعداد مختلفی گاهی گفته میشه ولی به نظر میاد 12,000 میلیارد تومان باشه و البته اینکه در هر طرحی هم نمیشه این کار رو کرد و حتما باید طرح زیرساختی و عمرانی باشه، این از نظر تشخیصی و تخصصی بازار تأمین مالی جمعی میتونه گره‌گشا باشه از طرحایی که حالا در طی دو جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه دولت روسیه آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیدن، اینها به ترمیم و توسعه خودشون بپردازن؟
اصلا خدمتتون که ببینید، واقعیت اینه که خب ما نمیتونیم از یه ابزار انتظار همه چیز رو داشته باشیم.
درسته.
ولی مجموعه از ابزارها هستن که میتونن پازل های کمک کردن به اقتصاد کشور رو و حالا خصوصا در حوزه تامین مالی رو انجام بدن. بنابراین ما تو کشور مثلا 5-6 روش تامین مالی داریم. یکی از این روش ها روش در واقع تامین مالی جمعیه و روش جدیدی هم هست، البته که سابقه خیلی تورانی از لحاظ مفهوم داره. یعنی شما ببینید در گذشته اگر برگردید توی خیلی از شهرهای قدیمی کشور نگاه بکنیم، میبینیم که مثلا آبنبارها، قناتها، در واقع راهها، کاروانسراها به شکلی با پول خورد مجموعی از افراد ساخته میشدن و هر کسی در اونها یه سهمی داشته. مثلا فرض کنید اگر قناتی ساخته میشده، هر فردی یه بخشی از پول رو داده بوده و به اندازه یک سبوک بوده، یه رو به ساعته از آب میتونسته بهره برداری بکنه. پس یعنی یک سرمایه خوردی جمع میشده، یه پروژه بزرگی انجام میشده و بعد هر کسی که سرمایه گذاری کرده بوده، نه به صورت نقدی بلکه سهمی از بهره برداری اون پروژه یا کار رو داشته. و خب مثل بقیه مفاهیم دیگه‌ای که در دنیای مدرن تغییر کردن، شکل و ساختار یافتن، این مال جمعی هم همین اتفاق براش افتاده و به شکل جدیدتری در کشور چند سالی هست که رایج شده. به نظر من میرسه که این در واقع تامین مالی جمعی به خاطر ذاتی که داره و مدلی که در واقع تعریف کرده، حتما فراگیرتر از اون چیزی که الان هست خواهد شد و میتونه پروژه های کوچک مقیاس و حالا متوسط رو تامین مالی بکنه. البته که مثلا فرض کنید بعضی از اتفاقاتی که در این جنگ متاسفانه افتاد و حملاتی که به بعضی از شرکت‌های بسیار بزرگ شد، مثلا فرض کنید فولاد مبارکه یا پتروشیمی‌ها یا غیره، در اون ابعاد تعمیم جمعی خیلی شاید نتونه کمک بکنه. البته بازار سرمایه و بازار پول تو اونجا خیلی خوب میتونن کمک بکنن با انتشار اوراق‌های بزرگ، ولی ما یه سری آسیب‌های دیگه‌ای هم در واقع از جنگ دیدیم که غیر مستقیمن. یعنی وقتی شرکت‌های بزرگی مثل فولاد مبارکه در واقع دچار آسیب میشه، زنجیره ای از تأمین کنندگانش و صنایع پایین دستیش که شرکت‌های کوچیک هستن، اونها هم دچار مخاطرات خیلی زیادی میشن و آسیب‌های خیلی جدی میبینن از جنگ، و اون خب خودش باعث میشه که در واقع موضوع اشتغال دچار در واقع چالش بشه، درآمدهای افراد دچار مشکل بشه. و بنابراین اون نقشی که تامین مالی جمعی داره در طول زنجیره شرکت‌های بزرگ هست، یعنی پازل‌هایی که کنار هم چیده میشن و بعد در زنجیره تامین شرکت‌های بزرگ مؤثر میشن. بنابراین یا میتونه کمک بکنه، حتما میتونه کمک بکنه، و وقتی که ما در واقع اسمال و میدیوم بیزینس ها رو بتونیم توی اقتصاد کشور تامین مالی بکنیم، شما میدونید که در واقع بخش عمده‌ای از اقتصادهای بزرگ خیلی از کشورهای دنیا رو همین بنگاه‌های کوچک و متوسط در واقع تشکیل میدن. و آیا این روش مناسب تری هست نسبت به بازار فرض کنیم پول؟ بله، بالاخره شما میدونید که وقتی که تامین مالی بکنن بانک‌ها برای بنگاه‌ها و نتونن سرمایه پذیر جذب بکنن، یعنی پول در واقع مشتریان خودشون رو جذب بکنن، در انتها منتهی میشه به استقرار در بانک مرکزی و اون هم خودش باعث رشد پای پولی میشه و نقدینگی رو افزایش میده و اون موضوع هم باعث تورم میشه. بنابراین راه حل خیلی خوبیه اتفاقا اگر تمرکز در واقع بیشتری روی تامین مالی های جمعی بشه برای بیزینس های خرد و متوسط، به نظر میرسه که اونها تو زنجیره اقتصاد کشور میتونن که در واقع سیب پذیری که حالا هم ناشی از در واقع تبعات مستقیم جنگ بوده، هم تبعات غیر مستقیمش و هم تورمی که بالاخره ناشی از جنگ ایجاد شده، اون رو هم تا حدی بنگاه بتونن که مقاوم بشن در مقابلش و بتونن پروژه هاشون و کارشون انجام بدن. لزومن هم پروژه نیست، خیلی از شرکت ها بالاخره چالش های نقدینگی و سرمایه در گردش دارن تو این شرایط که بالاخره کشور دچار محاصره نسبی هست و اولویت خیلی بالایی داره الان تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، که هم باز به عهده کسب و کارهای کوچک و متوسط هست. و به نظر من میرسه که در واقع حلقه خیلی مهم تأمین مالی جمعی برای اینکه اقتصاد در لایه خرد خودش بتونه مقاوم بشه تو این شرایط و بتونه ادامه بده.
بسیار خب، خیلی نکات مهمی است. دکتر صفاری، یه اشاره هم شما کردید به اینکه به عنوان کسی که تجربه این کار رو هم الان داره و صحبتایی هم که دارن الان آقای دکتر جعفری مطرح میکنن، این مطلب رو به وجود میاره که خب ما با یه سازوکاری روبرو هستیم. یه وقتی مثلا به آمار 1400 اون یعنی تامین مالی ها نگاه میکنیم، تامین مالی جمعی کمتر از 90 میلیارد تومان بوده، پارسال 17000 میلیارد تومان، حدود 900 تر کمی هم بیشتر رو تونستن جذب سرمایه بکنن. به نشون میده که سرمایه گذاران خرده ایرانی و بسیاری از فعالان اقتصادی اعتماد بیشتری رو به این شیوه و بازار نشون دادن. جالب اینجاست که وقتی به مخاطراتون شما یه اشاره کردید که اصل سرمایه تضمین میشه، تضمین بانکی داره و یا صندوق‌های پشتیبانی ویژه‌ای که هستند، چه شرکت دانش‌بنیان چه صندوق‌های توسعه‌ای دیگه دارن اون پشتیبانی میکنن، نکول این طرح‌ها 2.5%، یعنی موفقیت‌ها 97.5% گزارش میشه. چطور میشه تعریف کرد این طرح‌ها؟ میدونیم دامنه خسارت هم توی که آقای دکتر هم اشاره کردن در حوزه‌های مختلف فراز و نشیب داره، خب ابزارها متفاوت میشه، ولی در این حوزه تشخیص هیئت‌های کارشناسی این مجموعه های تامین مالی جمعی چقدر میتونه راهگشا باشه برای هدایت نقدینگی مردم؟
ببین، نکته که کلیدی تعریف کردی بحث ضمانت اصل پول که سرمایه گذارا بیان و تو اینجا سرمایه گذاری کنن.
ولی آقای دکتر، شما و دکتر جعفری یه کار خیلی مهمتر هم به توسط همکارانتون انجام میدید. من میتونم بیام از امکان شما استفاده میکنم، ولی شما استانداردهای بسیار شفاف و سختگیرانه‌ای دارید. اگه اون اتفاق نیفته، ضمانت که گام دومه اصلا رخ نخواهد داد، درسته؟
صد درصد. یعنی ما وقتی کسی که درخواست میده برای تامین مالی، اول میبینه از این خوش حساب هست، بدهی مالیاتی داره، بدهی بانکی داره، یه ارزیابی ریسک کسی که پول میخواد رو تامین میکنیم. یعنی اول شناسایی میکنیم که آیا این خوش حساب هست که حالا ما پول مردم رو برش بیاریم. نکته دوم همونی که شما میگید، یعنی در اصل این ضمانتنامه میتونه توسط بانک باشه، میتونه توسط صندوق‌های دانش بنیان باشه، صندوق‌هایی که ایجاد شده برای حمایت از صنایع. البته اینجا میتونه دولت هم یه صندوق درست کنه برای کسانی که خسارت دیدن از